بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. معمولا روزهای چهارشنبه حدیث اخلاقی میخوندیم و میخوانیم. فکر کردم امروز و امسال ما یه مطلب منسجمی رو تعقیب کنیم که هم اثر علمی داشته باشد و هم نتیجه اخلاقی. موضوعی رو که در چند هفته انشاءالله دنبال میکنیم مسئله تقوا در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه مانند قرآن مجید درباره تقوا بحث بسیار مفصلی هست. واقعا مسئله تقوا از مهمترین مسائله. کسی که دقت کنه در آیات تقوا در قرآن مجید و روایات تقوا، مخصوصا کلمات مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، میبیند که اسلام سرمایه گذاری زیادی برای تقوا کرده. اصولا وسیله نجات انسان بعد از ایمان تقواست و این قابل توجه است که در تمام روزهای جمعه یکی از واجبات خطبه های نماز جمعه وصیت به تقوا است. یعنی این مسئله دائما باید تکرار بشه و این نشانه اهمیت فوق العاده تقوا است. با تحلیل هایی که در پرتو کلام مولا علی علیه السلام درباره این مسئله خواهیم داشت روشن می شود که چرا این همه تکیه بر مسئله تقوا شده. جمله ای که امروز می‌خوانیم از خطبه 157. خطبه 157 از خطب نهج البلاغه: اعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله ان التقوى دار حسن عزیز، ان التقوى دار حسن عزیز، والفجور دار حسن ذلیل، والفجور دار حسن ذلیل. بعد با فاصله می فرماید و به تقوا، و به تقوا تقطع حمت الخطایا، حما بهای جیمی میم بعدش هم تگرد، حما به معنی نیشه زهره، و به تقوا تقطع حمت ال خطایا، و بالیقین تدرک الغایت القصوى، و به تقوا تقطع حمت الخطایا و بالیقین تدرک الغایت القصوى. مخاطب تمام بندگان خدا هستند بدون استثناء. می‌فرماید تقوا دژ محکمی است، قلعه محکمی است، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر. چنان قلعه محکمی است که در مقابل هجوم دشمن آسیب نمی‌بیند. اما فجور، بی تقوایی، آلودگی دار و حسن ذلیل. دژی هست که آسیب پذیره در مقابل هجوم دشمن، سارقین، دزدها، قاطعان طریق ابدا مقاومتی نداره. تشبیه به دژ محکم آسیب ناپذیر. در قسمت دومم می فرماید تقوا مثل یک قیچی هست که نیش‌های زهراگین گناهان رو قیچی می کنه. تقطع همت الخطایا، کما این که به وسیله یقین انسان به غایت قصوا و نهایت تکامل می رسد. خوب دقت کنید، در اینجا یه تحلیل روشن و دقیقی هست. می فرماید تقوای قلعه محکم و شکست ناپذیره. آدمی در این دنیا مورد هجوم حوادث و بلاها و آفات و انواع مشکلات، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی و اخلاقی در معرض هجوم انواع بلایا و مشکلات. خداوند یه نیروی دفاعی در جسم انسان در مقابل هجوم بلاها و آفات قرار داده که اگر این نیروی دفاعی در جسم انسان نبود، انسان در یه روز شاید 59 بیماری پیدا میکرد. 59. برای این که میکروب ها ویروس های این بیماری ها در این فضا پراکنده است، هوا و آب و غذا و همش آلودگی هایی داره. در یک قطر آب گاهی چند هزار تا میکروبه، آب زلال خالص. خب اگر یه نیروی دفاعی در تن انسان نباشه، مقاومت نکنه، در یه روز ممکنه 59 بیماری میکروباش وارد بدن انسان بشه، ویروسهاش وارد بدن انسان بشه و انسان آلوده بشه. و اگر این نیروی دفاعی تن نبود، انسان عمری نمی کرد، چند روزی شاید بیشتر عمر نمی کرد، می مرد. این که 50 سال و 100 سال و 120 سال بیشتر عمر می کنه مال این نیروی دفاعی. و این همان چیزیست که مشکل دنیای امروز شده، که دنیای آلوده همجنس بازی گرفتار بیماری ایدز میشه. بیماری ایدز بیماری هست که اون نیروی دفاعی بدن از کار میاندازه. این گلبوله های سفیدی که در خون انسان میلیون ها وجود دارد و سربازان مدافع تن انسان است، با ویروس بیماری ایدز از کار میافتد. اینا بدبخت میشن. انواع بیماری ها رو در مدت کوتاهی از سرطان و سل و وبا و حسبه و چه و چه و چه، انواع بیماری ها میاد سراغشون. و چون نیروی دفاعی هم در تن نیست، در مقابل این بیماری ها زانو میزنند و شکست میخورند و میمیرند. در مسائل روحی اخلاقی هم خداوند یه نیروی دفاعی آفرید. اون نیروی دفاعی تقواست و به وسیله تقوا جلو هجوم گناهان گرفته میشه. انواع بیماری های قلبی، اخلاقی، معنوی، انگیزه های گناهان مختلف، بیماری های اخلاقی که از بیماری های جسمانی بسیار بدتر و خطرناکتر است، دائما به سوی انسان هجوم میارند. هم عوامل بیرونی دارد، زرق و برق ها و انگیزه های برون، هم عوامل درونی، هوای نفس. اگر این حسن تقوا نباش، اگر این نیروی دفاعی الهی نباشد، انسان خیلی زود آلوده انواع گناهان میشه. یعنی آدم بی تقوا از نظر اخلاقی مثل مبتلایان به ایدز از نظر جسمانی هستن. آدم بی تقوا درست همون حالت رو داره. ببینید چقدر دردناکه مبتلایان به این بیماری ایدز، همچنین دردناک است مبتلایان به بی‌تقوایی. و تشبیه بسیار جالبی است. تقوا دارو حسن عزیز، عزیز یعنی شکست ناپذیر. خداوند عزیزم که میگیم به معنی قادر نیست، بعضیا قادر معنی میکنن، به معنی قادر شکست ناپذیر، قادری که شکست نمیخوره. تقوا داشته باشی، حسن و داری، ایمان محفوظ، اخلاق محفوظ، آداب محفوظ، همه چیز محفوظ، این حسن شکسته بشه، فجور بشود، میشه حسن ذلیل آسیب پذیر. هر سارقی، هر دزدی، هر دشمنی میتوانه هجوم کنه. از اینجا دو تا نکته روشن میشه من عرض کنم و بحثو کوتاهش کنم. دیروزم نرسیدیم درسی بخونیم و امروز بلکه یه مقدارک جبران بشه. از اینجا دو نکته معلوم میشه. ضمناً تعریف تقوا معلوم میشه. خیلی ها در تعریف تقوا گرفتار مشکل میشن. تقوا یعنی همون حسن عزیز، یعنی همون نیروی دفاعی درون در مقابل عوامل گناه و فساد. تقوا یعنی این. بعضیا در تعریف عدالت گرفتار مشکل میشه. همینه، عدالت یعنی یه نیروی بازدارنده درون، یه حسن عزیز. عدالت همون تقواست، تقوا همون عدالته. تقوا اوج که میگیرد میشه عصمت دیگه، این دیوار خیلی محکم میشه، به هیچ وجه حتی به طور نادر و استثنایی هم شکست پیدا نمی کنه. در حالی که دیوار تقوای بدون عصمت ممکنه بر اثر هجوم حادثه خیلی شدید بشکنه. هم عدالت تعریفش روشن میشه، هم تقوا معلوم میشه چیه. اون حالت نیروی دفاعی درون، این تقواست، این عدالت. در مقابلش فجور، بی تفاوتی، نداشتن نیروی دفاعی درون، تسلیم در مقابل هر انگیزه گناه، این بی تقوایی. ما بخوایم خودمون حساب کنیم چقدر تقوا داریم، راش همینه، در مقابل عوامل گناه تا چه اندازه از درون پیام به ما میاد. پیام لا تفعل، اگر دیدیم این پیام به گوش میرسه قویه، خدا رو شکر کنیم تقوا داریم. اگر پیام میاد ضعیفه، معلوم میشه تقوای ضعیفیه. اما اگر نه، خدایی نکرده عوامل گناه پیش آمد و از درون لا تفعل به گوش نمیرسه، این حال خطرناک بی تقواییه. این شبیه همون بیماری عجز جسمانی، این در روح انسان همه حالت بی دفاعیه. یه نکته که استفاده میشه. و نکته دوم، این بحث هایی که در باره تهاجم فرهنگی میشه، بهترین راه مبارزش تقویت مبانی تقوا است. بیرون که آلوده شد، درون رو باید بچسبیم. تمام بیرون ما نمیتونیم پاکسازی کنیم. بیرون آلوده به انواع میکروب هاست، اون نیروی دفاعی تن رو قوی کنی قصه نداره. ما اگر نیروی دفاعی ایمان و تقوا رو قوی کنیم، این حسن عزیز در جامعه تقویت بشه، راه آسانه. اینا در مقابل عوامل گناه میسته. آدم با تقوا وارد یک شهر ممکن است بشود تمام خیابانها مملو و از مغازه های مشروب فروشیه، اما لب به مشروب تر نمی کنه. اون نیروی دفاعی درونه. همه جا اموال حرامی، مراکز فساد آلوده نمیش. هم برای خودمون این بیان مولا سازنده است که چگونه خودمون حفظ کنیم در دنیای پر از گناه، و هم برای تربیت نفوس خلایق چگونه در مقابل تهاجم فرهنگی اونها رو حفظ کنیم. باید به وسیله تقویت این مبانی نیروی بازدارنده انشاءالله از خدا هم توفیق بخواهیم موازات علم تقوامونم به همون نسبت بالا بره. حالا این نورانیت تقوا چیه، چه آثاری داره، اینا در لابلای بحثهای آینده انشاءالله بس خواهم کرد. اعلموا عباد الله ان التقوى دار حسن عزیز و الفجور دار حسن ذلیل و بالتقوى تقطع همت الخطايا و باليقين تدرك الغاية القصوى. و اما در ادامه بحثی که در حد قذف داشتیم، دیگه بحث های گذشته رو تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم که موضوع بحث ما این بود: آیا شتم و قذف یکیه یا با هم فرق داره؟ گفتیم بعید نیست کسی اینها رو از هم جدا کنه، بگه شتم چیزی شبیه انشاء، حالا نگید انشاء، شبیه انشاست، نمیخواد بگه تو این عمل رو انجام دادی، این نسبت کلامیه رو به امیده برای اینکه توهین کنه به کسی که میگه احمق، جاهل، بی سواد. نه، معنیش این است واقعا میخواد حکایت از بی سوادی و جهلشو میخواد توهین کنه. یازانی هم همینطور میگه برای توهین اون چنون که در میان فساق و فجار معموله، گاهی تکیه کلمات، چون همین کلمات رکیکه است. واقعش هم وقتی نگاه میکنیم قصد حکایت هم ندارن. آیا این با قصد که حکایت درانه است یکیست؟ و مفهوم قصف اعم از حکایت و چیزی شبیه انشائه یا مخصوص حکایت؟ ما گفتیم 4 تا دلیل میتوانیم اقامه کنیم برای اینکه این دوتا با هم تفاوت دارن و گاهی جدا میشوند. دلائل اول و دوم و سوم رو گفتیم، رسیدیم به دلیل 4، روایات مختلفی که از اونها میشود استفاده کرد. قذف حتما جاییست که حکایتی در اون باشه، نباشه حد نداره. در اینجا چند تا روایت رو بنا بود بخونیم. روایت اولا رو ظاهرن خوندیم، بله. یک باب یک رو خوندیم که مضمونش این بود که فرمود غیر مسلمان ها رو قذف نکنید، یا زانیه یا ولد از زنا نگید. چرا؟ به علت اینکه شما اطلاع ندارید مادرشون این طور بوده، و کمترین چیزی که مرتکب میشید دروغ گفتید. گفتیم صدق و کذب مال اخباره، معلوم میشه قذف نوعی اخبار و حکایت از واقع، نه چیزی شبیه ایقاع نسبت کلامیه انشائیه که صدق و کذب در آن راه ندارد. گفتیم کسی که به دیگری میگه یا کلب ابن کلب، صدق و کذب در آن راه نداره، داره این نسبت کنه ایجاد میکنه، این حالت کنه در عالم فرض داره به او میده، این که صدق و کذب نداره. اگر یا زانیه هم به این شکل در آمد، اونم صدق و کذب نداره. حدیث دوم، حدیث دوی این بابه، ها مگر اطلاع، یعنی بدانی مادرش این کار کرده، اگر اطلاع داشته باشی دروغ نیست. حالا آبروش میشه برد یا نبرد؟ بله، اگر کافر حربی باشه آبروش ببرد، اگر اطلاع داری بگو، کافر حربیه آبروش محترم نیست. اما اگر کافر حربی رو اطلاع نداری، به کافر حربی هم یا زانیه نگو، یبن از زانیه نگو، دروغه، حداقل دروغه، خبر که نداری. حدیث دوم دوی باب یکی، شبیه همونه، زیلش این عبارته: الا ان تکون قد طلعت على ذلك من، الا ان تکون قد اطلعت على ذلك من. نگو ابن الزانیه، مگر اینکه اطلاع داشته باشه این کار کرده. این معلوم میشه تو داری حکایت میکنی و این حکایتت باید توأم با اطلاع باشه. انشا که دیگه اطلاع نمیخواهد، شبیه الانشا که دیگه اطلاع نمیخواهد، ایجاد داره میکنه. روایت سوم، حدیث یک باب هفت از ابواب قذف، حدیث یک باب هفت. مضمون حدیث رو میگم چون حدیث مفصله. مضمون حدیث این است: زنی مرتکب عمل منافی شده بود، اقامه حد بر او شد، توبه هم کرد، اقامه حد شد و توبه هم کرد. بعد یه مردی آمد، ابنی که متولد از این ماجرا شد، یعنی از این عمل نامشروع، بچه متولد شد، کسی آمد این بچه رو قذف کرد. سوال می کند قذف این بچه حد داره یا نداره؟ امام در جواب می فرماید هم دارد هم ندارد. دقت بفرمایید، نکته دقیقی داره روایت، فرمود هم دارد هم ندارد. اگر بگه یا ولد از زنا، حد نداره، اما اگر بگه یبن از زانیه، حد داره. یا ولد از زنا حد نداره، یبن از زانیه حد داره. چه تفاوتی داره؟ میفهمند ولد از زنا، خب راسته، این ولد ناشی از زناش، اما یبن از زانیه این مادر توبه کرده، بعد از توبه دیگه نمیشه بهش گفت زانیه، دیگه زانیه نیست، با توبه صفت زائل میشه. چرا؟ بعد ما تاب، تعبیر به تابه داره. لطف کنید اگه شک دارید براتون بخوانم عبارتو. عبارت این است: فَإِنْ قَالَ لَهُ يَبْنَ الزَّانِيَ جُلِدَ الْحَدُّ تَامًا لِفِرِيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ اِظْهَارِ تَوْبَةِ وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدِّ. بعد از آن که اظهار توبه کرده و اقامت الامام الحد علیه کرده، این دیگه پاکه، اینا دیگه نمیشه، مثل این بگیم یا فاسق، فاسق نیست، یا فاجر، فاجر عادل شده. پس یبن الزانیه حد داره، چون زانیه نیست دیگه، با توبه و حد پاک شد. اما ولد و زنا حد نداره، این ولد نشأ من الزنا، اون رو زنا بود نشأ. خوب دقت کنید چرا این دوتا تفاوت داره، چون حکایته، اگر توش حکایت نبود این تفاوت ها درست نیست. می فرماند ولد و زنا مطابق واقعه، حکایتون مطابقتون للواقعه، اما یبن الزانیه مطابق للواقعه نیست، بعد از توبه دیگه زانیه نیست. مشتق وصف من طلب بس بالمبدا فی زمان نسبه است، زمان نسبت حالاست، حالا هم که زانیه نیست. پس حکایت کذبه، افترا قذفه. از این حدیث هم به خوبی استفاده می شود که مسئله مسئله حکایته، و اگر پای حکایت به میان نیاد حد نیست. می رسم، اجازه بدید می رسم. و اما اجازه بدید من میخوام خود جبران دیروز رو هم اگر اجازه بفرمایید بکنیم انشاءالله. و اما حدیث چهارم، حدیث شش باب 19 است، شش باب 19 از ابواب قصف. روایتیست از اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام ان علی علیه السلام کان یعذر فی الحجا، در حجا حجو تعذیر میکرد، ولا یجلد الحد، حدی نمیزد، الا فی الفریت المصرحه، افترای صریح، ان یقول یا زان او یبن الزانیه او لسته به عبی. ما از کجا این روایت استفاده میکنیم؟ کلمه فریه و هجا. هجا غالبا خیلی وقتا انشائه، حذف که میکنه با یک مسائل انشائی، ولی فریه یعنی نسبت دادن، افترا علی یعنی کاری که نکرده بود بهش نسبت داد. تعبیر به فریه که معنی اسناد مالای صفیه، اسناد به معنی حکایت، در مقابل هجا که بسیاری از اوقات جنبه انشایی دارد، ما میخواییم از این استفاده کنیم. معتبر در قذف همان نسبت و حکایت زنا و امثال ذلک. حدیث پنجم، حدیث پنجم از مستدرک نقل میکنیم، حدیث پنج باب یک، مستدرک حدیث پنج باب یک از ابواب قذف، مستدرک الوسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ان يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، نه نصرانی نه یهودی نه مسیحی، اینها رو قذف نکنید. بما لم يطلع عليه منه، به چیزی که اطلاع نیافته ای نسبتش نده. و قال، شبیه روایت وسائله، و قال ایسر ما فی هازا ان یکون کاذبا، حداقل دروغ میگی. خب اینا هم نکاح دارن، اینا هم ولد حلال دارن، چرا بهش گفتی ولد و زنا؟ حالا مسلمان نیست نماشه، لکل قوم نکاح، چرا یه همچین نسبتی دادی؟ این کذبه، دروغه. حالا اگر اهل ذمه باشن که آبروشون هم محترمه، اگر حربی باشه دروغ گفتی؟ در مقابل حربی دروغ نباید گفت. الا غیر ذلک من الروایات، منحصر به اینا نیست. من 5 تا روایت نقل کردم که همه اینها یستشم منها او یستدل بها علا این که قذف عبارت از نسبت حکایت کلامیه است، نه مسائلی شبیه انشاء. میگن در فوش عصبانی میشه، بگیم راست میگه یا دروغ میگه. راست و دروغ بعضی وقتا نداره، یه وقت فوش میده میگه یا کلب، راست میگه دروغ میگه. راست و دروغ نیست، این یه نوع چیزی شبیه به انشاء تعجب داره. و اما در مقابل این 4 دلیلی که اقامه کردیم داریم، قید از این روایات هم روایات دیگر داریم، منحصر به این روایات نیست. من 5 نمونه رو ذکر کردم و لاینحصر. در مقابل اینها تنها چیزی که برای تعمیم داریم عبارت است از اطلاقات رمی، الذین یرمون المحصنات. و بعضی از روایات باب که قبلا هم خوندی، کسی به دیگری بگه یا معفوج یا من کوفی، دوباره صورت شتم دیگه، نمیگه رأیته کذا و کذا، حکایت نمی کنه، شتمه. بگیم اطلاقات اینها ظاهرش در شتمه، شتمه ما هم معزی این است که جنبه حکایی هم توش باشه یا جنبه حکایی نداشته باشه. عمه، هر دو حرامه، هر دو محدود به حد می شود، لا فرق بینهما. پس غایت چیزی که ممکنه گفته بشه کلمه رمیه و تعبیر این روایات. جواب اینها هم معلومه، اما رمیه در آیات و روایات نه، ظاهره در نسبت حکایه است. شاهدش که نظر مبارکتون هست، والذین یرمون ازواج هم ولم یکن لهم شهدا، نسبت داده شاهد نداره، معلوم شکایت داره میکنه، با شاهد باید اثبات کنه، نکرده، پس نسبت میدهد و شاهدی ندارد. کلمه رمی با ظاهر در نسبت، نه تعبیراتی شبیه انشاء. و اما این یه دونه روایت هم که شاید یه دوتا دیگه هم پیدا بشه مثل این، یا معفوج یا منکوفی دوباره، یا زان امثال ذلک، اینها اطلاق شما تقیید میکنیم به وسیله اون ادله سابقه. فوقش این از یه اطلاق داره، ولی اطلاق قابلون لتقیید بالعدلت سابقه از ظاهره فی ان المراد بالقذف هو نسبت الحکاییه. وقتی جمع کنیم، بنابراین بالاخره رأی ما شبیه به کلام مرحوم آیت الله خنساری در جامع المدارک میشه. ایشون خیلی کوتاه گذشتن از این بحث، نسبتاً بحث مفصل حالا مطرح شد، ولی هرچه هست نتیجه اونی، ایشون هم عقیده چنین داره. ولو مرحوم آیت الله گلپایگانی که وارد شدن، ایشون گفتن اینی من المتوقفین، به خاطر وحشت از همین ظاهر بعضی از اطلاقات و احتیاط، یعنی احتیاطی که ایشون از بعضی از اطلاقات میکرده. اگر چی بشه؟ بله، همه زنا کردی نسبت دیگه، اطلاق داره دیگه، فوقش اطلاق دیگه، فوقش اطلاق، اطلاق تقلید میشه به اون همه ادله. حالا اگر بعد از همه اینام شک کردید، مقتضای شک تدال حدوده، در فحش خالی از نسبت، منتها در صورتی که قرینه قائم بشه یا واقعا مشکوک باشه، ظهور در نسبت نداشته باشه. اگر ظهور در نسبت داشته باشد نمیگیم، اگر ظاهر در شبیه الانشاء باشه یا محتمل الوجهین بوده باشد، در اینجا قاعده تدع الحدود به شبهات میشود جاری کرد، لانه لا اقل من الشبهه، و میدانید ابواب حدود همه جا دلیل مستحکم میخواهد و اگر شبهه باشه کافی نیست. اجازه بدید مسئله بعد رو عنوان کنم، یه اشاراتی رو که روشم مطالعه کنید. مسئله دو از مسائل قذف عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. دقت کنید در این عبارت دو تا مطلبه، اینا رو باید از هم جدا کنیم. یعتبر فی القذف ان یکون بلفظ صریح، قذف باید صراحت درش باشه، او ظاهر معتمد علیه، یا صریح هیچ احتمال خلاف نداره، یا ظهور قابل اعتماد در عرف، هر دو. که قولهی مثالهاش انت زنیت او لطت، از ماده لبات، انت زنیت او لطت، این به صورت فعل، زنیت فعل ماضی، او انت زان اولائت، این به صورت اسفائله، او انت زان اولائت اسم فائله، او لیت بک فعل مجهول اسم مفعول، او لیت بک مورد عمل قوم نوح لوت واقع شده، لی تبک، او انت محکوم منکوه فی دوباره به صورت اسم مفعول، او یا زانی یا لاتی، این فرق چی شد؟ فعل داشتیم، اسم فاعل داشتیم، اسم مفعول و فعل مجهول داشتیم، این خطابه، خطابه یعنی چیزی است که گاهی آمیخته با فحشم میشه، او یا زانی او یا لاتی و نحو زاده. انواع مثال ها رو براتون جمع کردن، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ما معلوم، فعل مجهول، خطاب بدون خطاب، او ما یعد المعنا صریحا او ظاهرن معتمدن علی، هرچی این معنی رو با صراحت بگویم. این یه نکته تو این مسئله است. و اما نکته دوم که در این مسئله است، ان یکون و ان یکون القائل عارفن، غیر از این که لفظ صراحت داره، گوینده هم عارفه به لسان باشه. کسی اگر ندانه گولش بزنن، بگن وقتی عربا به هم میرسن بگن یازانی، این طبیعی که بهشونه، بیرم گول خود و رفت و کسی بگیره و یازانی، این که حد برش جاری نمی کنن. عارفه به لغه که نبوده، و ان یکون القائل عارفا بما وضع له اللفظ
و مفادی فی لغت التی یتکلم به، عارف اون لغت باشه. فلو قال عجمیون احد الالفاظ المذکوره، همه این الفاظی که گفتیم اگر یکی از اینها رو یه عجمی بگوید، ما عدم علمهی به معناها، عالم به معناش نیست، لم یکن قاذفن قذف نیست، لفظ صریحه اما گوینده عارف به لغه نیست، ولا حد علیه، ولو علم المخاطب، مخاطب عربه، عارف به لسانه، لفظ شنید از کوره در رفت، ولی این بیچاره نمیدانست، گوینده نمیدانست. میگیم بابا ولش کنی، بهش گفتن تبریک به هم که میگن یا زانی، کلاه سرش گذاشتن. اونم بعد از آن که فهمید ناراحتم نمیشه از این، ولو علم المخاطب. و علل عکس، عکسش هم دقت کنید که ما توش بحث داریم بعدن، اگر عکسش باشه، کسی به یه عجمی که هیچ نمیفهمه یازانن یعنی چه بگه یازانن، یه اتاقی هست دو نفر بیشتر نیستن، این به اون میگه یالائت یازانی، اونم هیچ نمیفهمه، خیال میکنه مثلا این دعا میخونه یا نمیدونم حرفی تو میزنه، نمیفهمه. ایشون میگن این حد داره، ولو طرف نمیفهمه، شخص سالس هم نیست. آیا واقعا اینجا حد هست؟ ولو شخص سالس هم نباشه عدله میگیری یا نه؟ و علل عکس، لو قال العارف باللغه به من لم یکن عارفن، عارف باللغه به کسی که عارف نیست بگه، فهو قاذفن قذف، و علیه الحد، حد جاری میشه. حالا روی این مسئله مطالعه میکنید، من جوایز رو سه تا جایزه پیام قرآن دوره شو به دفتر سپردم، پنج تا از اون قرآن نفیس آیونی که بودن میرن میگیرن، شاید هم همشون گرفته باشن.